بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 14 سطر 7. و اینما قلت فی هذا العکس لانه اخذ القضیت ممکنتن و ظنها وجودیتن او ضروریه فاوجب عکسها. بحث در این داشتیم که اختلاف حرکات موجب اختلاف طبیعت متحرکات است. اگر متحرکات دو نوع حرکت داشته باشند، حتما دو طبیعت دارند، یعنی دو صورت نوعی دارند و به عبارت دیگر یعنی دو نوعند. پس اختلاف حرکات باعث اختلاف نوع متحرکات می شود. این ادعای ما بود. معترض گفت اگر اختلاف حرکات باعث اختلاف نوع متحرکات شود، باید اتفاق حرکات هم باعث اتفاق نوع متحرکات شود. یعنی اگر دو متحرکی یک نوع حرکت داشتند، باید نوعشون یکی باشد. مثلا زمین و آب که یک نوع حرکت دارند، هر دو حرکت الالوسط دارند، باید طبیعتشون و نوعشون یکی باشه. یعنی زمین و آب هر دو یک طبیعت داشته باشند، در حالی که یک طبیعت ندارند. تالی رو باطل گرفت، گفت تالی باطل است، پس مقدم هم باطله. مقدم این بود که اختلاف حرکات میشه به اختلاف انواع متحرکات بشه، اینو باطل کرد و گفت نمیتونیم از اختلاف حرکات اختلاف نوع متحرکات رو نتیجه بگیریم. اون چی که ابن سینا گفته بود باطل شد. تمام حرف ابن سینا همین بود که اختلاف حرکات میشه به اختلاف نوع متحرکاته. این رو الان ایشون باطل کرد با این قیاس استثنایی که دیدیم. ابن سینا بر این اشکال سه تا اشکال وارد میکنه. دو تا اشکال رو با عنوان اولا و ثانیا و اشکال سوم رو دیگه تعبیر به ثالثا نمی کنه. میگه و ما ازالک. در اشکال سوم بیان میکند که این شخصی که ما معترض حسابش کردیم این یه قضیه شرطیه تشکیل میده که دارای مقدم است و تالی. تالی رو عکس نقیض مقدم میگیره و این عکس نقیض رو به این مقدم میچسبونه. این چنین میگه مقدم اصل است، تالی عکس نقیض است، هر عکس نقیضی لازم اصل است، پس این تالی هم لازم این مقدم است. به این طریق ملازمه رو این مقدم و تالی درست میکنه و ادعا میکنه که قیاسش یک قیاس کاملی است. ما این مطالب رو خوندیم دیروز و بعد این سوال رو مطرح کردیم. بعد از این که الان سوال شما جواب داده شد و معلوم شد که واقعا اونی که ابن سینا گفته عکس نقیضه، یعنی این قضیه که ابن سینا تشکیل داده تالیش عکس نقیض مقدمشه، این روشن کردیم. بعد این سوال مطرح شد که از کجای کلام این معترض این چنین قضیه شرطی متصلهی که مقدمش اصل است و تالیش عکس نقیض است استخراج شد؟ کجای کلام معترض این قضیه مشتمل بر این قضیه بود که ابن سینا در برده. این سوال مطرح کردیم و قرار شد در پایان بحث جواب بدیم، یعنی بعد از این که بحث امروز تموم شد جواب بدیم. ولی من بعدا فکر کردم که اون جوابی که بعد بخواهیم بدیم شاید یه مقدار پیچ و خم داشته باشه. یه جواب دیگه ای در نظر گرفتم، اون جواب رو عرض میکنم که اون دیگه احتیاج به خوندن مطلب بعدی نیست، هم یعنی میتونم طرحش کنم. سوال دیروز مطرح شد، الان اشاره کردم، جوابشو میخوام عرض کنم. کلام معترض توجه کنید، هر کاری بکنید کلام ابن سینا ترجمه کلام معترض نیست. یعنی کلام معترض را اگر بخواهید تشریح کنید، کلام ابن سینا از توش در نمیاد. ابن سینا کلام او رو به این صورتی که دیروز خوندیم در نیورده، خودش متوجهه که کلام او به این صورت در نمیاد. معتقد معترض رو مطرح کرده به عنوان یک اصل، معتقد و رأی او رو، بعد عکس نقیض این معتقد رو بوده. با عکس نقیض این معتقد و نتیجه ای که از این قیاس گرفته می شود، کلام ابن سینا باطل می شه. معتقد این معترض این بوده که ممکن است دو نوع متحرک مختلف حرکت واحد داشته باشند. این معتقدشه. یعنی زمین و آب که دو نوع متحرک مختلفند، حرکت واحد دارن، هر دو به سمت صفرند، هر دو الالوسطند. خب این معتقد خوب دقت کنید، ممکن است که دو نوع متحرک مختلف مثل زمین و آب یک نوع حرکت داشته باشند، یعنی حرکت الالوسط. ما اینو قبول نداشتیم، ما گفتیم یک جنس حرکت دارند، یک نوع حرکت ندارند. دو نوع حرکت قائل بودیم ولی یک جنس. این گوینده اعتقادش اینه که این دو جسم، این دو نوع متحرک مختلف یک نوع حرکت دارن. ما گفتیم یک جنس حرکت دارن ولی دو نوع حرکت، او میگه یک نوع حرکت دارن. اعتقاد ما با اعتقاد او فرق داره، ولی او معتقد خودش رو مطرح کرده. او از طریق معتقد خودش میخواد ابن سینا رو باطل کنه، میخواد نظر ابن سینا رو باطل کنه. حالا دوباره معتقدش رو توجه کنید. معتقدش همون نیست که ما تو عبارت دیروز خوندیم، این امکن فی الاجرام البسیطه، سطر دوم همین صفحه 14، این امکن فی الاجرام البسیطه التي ليس نوع طبیعتها نوعا واحدا. یعنی دو نوع متحرک مختلف، امکن ان تتحرک یک نوع حرکت. موضوع دو نوع متحرک مختلفه، محمول تتحرک نوعا واحدا. دقت کردید موضوع محمول. حالا این موضوع محمول رو عکس نقیض کرده، یعنی این قضیه که معتقد خودش عکس نقیض کرده، که عکس نقیض دروس خوندی. بعد اونطور گفته اگر اون اصلی که من میگویم ممکن باشد، که به اعتقاد خودش ممکنه، پس عکس نقیضش هم ممکن است. عکس نقیض چیه؟ عکس نقیض اینه که اشیایی که حرکت واحد ندارند، بلکه حرکت مختلف دارند، ممکن است که یک نوع باشند. ببینید چی میگم؟ اشیایی که حرکت مختلف دارند میتوانند یک نوع باشند. پس ابن سینا که گفت اگر حرکات مختلف بود نوع مختلف درست نشد. ما اشیایی رو میابیم که حرکات مختلف دارن ولی ممکن است یک نوع باشند. ملاحظه میکنید که این داره ابن سینا رو باطل میکنه، یعنی رأی ابن سینا رو باطل میکنه با استفاده از معتقد خودش. معتقد خودش رو مقدم قرار میده، بعد عکس نقیض این مقدم رو تالی قرار میده، حرف ابن سینا رو باطل میکنه. پس اشکالش به این صورته. توجه کنید ظاهراً سبب این که ابن سینا اون دو اشکال اول رو با تعبیر اولاً و ثانیاً گفت و این اشکال دوم رو به تعبیر ثالثاً نگفت، سبب همینه که در اشکال اول و دوم اون عبارتی رو که معترض آورده بود مورد توجه قرار داد و برش اشکال کرد. اما در این اشکال سوم نمیخواد همون عبارت رو مورد توجه قرار بده، معتقد این معترض رو میگیره و بالاخره ادامهش میده تا به این صورت در بیاد. به خود اون عبارتی که معترض آورد توجه نمیکنه، عبارتی که معترض آورد این بود: ان کان اختلاف الحرکات یوجب اختلاف الاجسام فی التبایع فاتفاقها یوجب اتفاق، بعدم گفت فالارض علی طبیعت الماء. این عبارت ایشون بود. این عبارت رو در اولا رد کرد، در ثانیا هم رد کرد، در ثالثا به این عبارت کاری نداره، اذا قید ثالثا نمیاره، معذالک میگه. در این اشکال سوم اصلا به این عبارت کار نداره، به یه چیز دیگه کار داره، یعنی معتقد این شخص رو میاره، از این شخص از معتقد خودش استفاده میکنه، ابن سینا رو رد میکنه، این ابن سینا این در اشکال سوم قرار میده. نه اشکال سوم بر عبارتی که معترض آورده، چون این اشکال بر اون عبارت نیست، بلکه اشکال سوم مستقلی که اون معترض از معتقد خودش استفاده کرد. با این بیانی که عرض کردم مشکلی که دیروز مطرح شد حل شد. یعنی ما انتظار نداریم که این کلام ابن سینا که دیروز خوندیم درست ترجمه کلام اون معترض باشه، بلکه یه چیزی دیگری است که معترض میگوید ولی ترجمه حرف اون ترجمه حرف اولش نیست، یه چیز دیگه است که میگه. روشن مطلب؟ حالا ابن سینا با این اشکال جدید روبروس و جواب بده که شروع میکنه به جواب دادن. من بعد از اینکه این مشکل حل شد، یعنی خود من این سوال مطرح شد برام که عبارت معترض به این صورتی که ابن سینا ترجمه کرده ترجمه نمیشه، این ترجمه رو ابن سینا از کجا آورده؟ فکر کردم حل شد برام که این ترجمه رو از معتقد اون معترض گرفته، نه از اون کلامی که نقل شد. بعد از اینکه این مطلب برام حل شد، به یه حاشیه‌ای که در کتاب بود و من چند بار اون حاشیه رو خونده بودم ولی بهش توجه نکرده بودم، دو مرتبه اون حاشیه رو خوندم، دیدم درست همین حرفی که من میزنم زده. من این اون حاشیه رو برای شما میخونم. که خوب نوشته بشه. خیلی کوتاه گفته ولی خیلی پر و عجیبه. چند بار این حاشیه رو من خوندم متوجه نشدم که این حاشیه اون اشکال منو داره جواب میده. من خودم مستقیما اشکال حل کردم، بعد دو مرتبه به این حاشیه مراجعه کردم، دیدم به راحتی ازش حل اشکال در میاد. حاشیه قول این معترض رو نقل کرده. قاله، قاله یعنی این معترض، یا فقاله، فقاله داره. ابن سینا گفت فقاله و معذالک فقط قاسه حاضر انسان قیاسن ردیان فقاله. بعد ابن سینا عبارت خودشو گفته، این محشی میگه فقاله، همین عبارت ابن سینا رو با عبارت دیگری بیان میکنه. فقاله ازا جازه انتکون الحرکات متفقتن یعنی حرکات همه به سمت سفله، همه به سمت وسطه، معکن المتحرکات مختلفتن، با این که متحرکات نوعشون مختلفه، یکی زمین یکی آب. این همون معتقد خود معترضه که جایز است حرکات متفق باشند در حالی که متحرکات مختلفند. وقت میگه فجازه، این فجازه به بعد عکس نقیض همون جازه اوله، عکس نقیض همون قضیه قبله. فجازه ان تکون المتحرکات متفقتن یعنی نوعشون متفق باشه، معکن الحرکات مختلفتن، با این که حرکات مختلفه، یعنی حرکات مختلفه ولی نوع واحده. پس اختلاف حرکات رو داریم ولی اختلاف نوع نداریم. ببینید حرف ابن سینا رد شد. ابن سینا میگه اگه اختلاف حرکات رو داشتی اختلاف نوع داری، این میگه اختلاف حرکات رو داشتیم ولی اختلاف نوع نداشتیم. دوباره این فجازه رو میخونم، فجازه ان تکون المتحرکات متفقتن یعنی نوعشون واحد باشه، معکن الحرکات مختلفتن، با این که حرکات مختلفه پس اختلاف حرکات اون نوع رو مختلف نکرد. خود محشی دنبالش میگه فا اختلاف الحرکات لا یوجب اختلاف التبایع، که این نتیجه است که معترض گرفته که درست خلاف اون حرفیست که ابن سینا میزنه و حرف ابن سینا رو رد کرده. فا اختلاف الحرکات لا یوجب اختلاف التبایع. بسیار حاشیه خوبیه. از میکنم چند بار خودم من مطالعه کردم این حاشیه رو ولی متوجه نشدم که اشکال حل میکنه. وقتی اشکال حل شد مراجعه کردم به این حاشیه، دیدم خیلی خوب اشکال حل میکنه. الان ملاحظه کنید این ازاجازه اول رو همون معتقد معترض گرفته، فجازه رو دوم رو عکس نقیض کرده، بعدم نتیجه گرفته، نتیجه ای که درست خلاف حرف ابن سینا است. حاشیه خوبیه، منم عمدن سفارش کردم بنویسیدش، یواشم خوندم که نوشته بشه. معتقدش همین بود از اول، اشکالش همین بود. ابن سینا هم توجه دارید ردش کرد دیگه، گفت شما خیال میکنی این آب و خاک که نوع مختلفن یک نوع حرکت دارن؟ در اما اولن اینجور گفت دیگه، گفت فکر میکنی یه نوع حرکت دارن؟ اینا یه نوع حرکت ندارن، یک جنس حرکت داره، دو نوع حرکت داره. اون معترض اصلا از اول خیال کرده اینا یه نوع حرکت دارن، لذا اعتراض کرده. و ابن سینا اونطور ردش کرد، گفت اینا یه نوع حرکت ندارن، یک جنس حرکت داره، حرکتشون جنس واحده، نوع واحد نیست. چون نوع متعدده پس اختلاف حرکات دارند و این اختلاف حرکات دلیل بر اختلاف نوعه. او گفت اختلاف نوع هست با این که حرکت واحده. ابن سینا میگه نه، حرکت واحد نیست، حرکت هم دو نوع مختلفه، پس اختلاف حرکت داریم، اختلاف تبایی هم داریم. او خیال کرده اینجا اتفاق حرکات داریم و اختلاف تبایی رو، گفته پس اختلاف حرکات لازم نیست بیاد تا اختلاف نو درست بشه، اختلاف نو بدون اختلاف حرکات هم درست میشه. یعنی اون معترض این عبارت رو نیاورده بود ولی معتقدش روشن بود، از معتقدش ابن سینا گرفته. و خوبم دقت کنید میبینید از عبارت ابن سینا همین مطلب در میاد، به خصوص که تعبیر به اما سالسن نکرده، تعبیر به معزاله کرده. این حاشیه محاشیه هم که خوندم توجه کنید تأیید میکنه که اون جوابی که من از اشکال دیروز دادم جواب درستیه. خب حالا الان ابن سینا تموم شدیم بحث، میخوام وارد بحث امروز بشیم. ابن سینا با این اشکال برخورد روبروست، با این اشکالی که الان معترض کرده، اون اشکالی که در جلسه اسبق خوندیم که با اما اولا و اما ثانیا جوابش رو داد که تموم شد. الان یه اشکال جدیدیه که این اشکال جدید هم با جواب داده بشه. ابن سینا وارد این اشکال جدید میشه. اشکال جدید عرض کردم با قضیه شرطیه متصلهی که مقدمش اصل است و تالیش عکس نقیض همون مقدم است تشکیل شده و ابن سینا میخواد این اشکال جدید رو جواب بده. جوابش اینه که قضیه ای که شما اصل قرارش دادید و مقدم قضیه شرطیه گرفتید، قضیه ممکن است. دیروزم من این مطلب رو اشاره کردم، امکنه به عنوان جهت قضیه ذکر شده، جز موضوع جز محمول نیست، به عنوان جهت بیرون از موضوع محموله، پس قضیه میشه ممکنه. بعد این قضیه ممکنه رو شما عکس کردید به یه ممکنه دیگر، یا به تعبیر بهتر عکس نقیض کردید، عکس نقیض کردید به یه ممکنه دیگر. در حالی که قضیه ممکنه عکس نداره، نه عکس مستوی داره نه عکس نقیض، اصلا لا عکس للممکنته. این معروفه در منطق، گفته میشه لا عکس للممکنته. لا عکس یعنی نه عکس مستوی نه عکس نقیض. الان شما ممکنه رو عکس نقیض کردید، خب عکس نقیضتون باطله، وقت از این عکس نقیضی که آوردید میخواد ابن سینا رو باطل کنی، رأی ابن سینا رو میخواد باطل کنی، عکس نقیضتون باطله. چطور میتونی رأی کسی رو با این باطل باطل کنی؟ این جوابی است که ایشون میده. بعد یه مثالی میاره خارج از بحث ما، ولی یه مثالی که شاید روشن‌تر از بحث ما باشه. اونجا یه ممکنه رو میاره عکس نقیضش میکنه، میگه ببین غلط شد. همین قضیه شرطی هم میسازه، قضیه شرطیه که مقدمش اصل است و تالیش عکس نقیضه. همین کاری که معترض کرده ابن سینا میکنه، منتها مطلب رو عوض میکنه، یه خود مطلب واضح تر بشه، به ما میگه ببین این قضیه باطله. این معترض هم یه همچی قضیه تشکیل داده و انتظار داشته که رأی ما رو با این قضیه باطلش باطل کنه. خب پس اولین کاری که ابن سینا کرد این بود که به او از طریق منطق جواب داد و گفت ممکنه عکس ندارد و تو اشتباه کردی که عکس رو در اینجا آوردی. مطلب دومی که به این معترض میگه اینه که میگه من همین قضیه که تو درست کردی درست میکنم، منتها در یه مطلب دیگری، در یه معنای دیگری. خودت نگاه کن ببین غلط در میاد، پس کاری که تو کردی کار غلطی است. این کار دوم ابن سیناست. اول جواب داد، یه جواب منطقی، بعدم یه نمونه نشونش داد کار سومی هم ابن سینا میکنه، میگه اگر تو این امکنه رو جهت قضیه قرار نمیدادی، جزء محمول قرارش میدادی که امکان جزء محمول بشه نه جهت قضیه، و قضیه تبدیل میشد به قضیه وجودی یا قضیه ضروریه، وقت عکس داشت. بعدم همین کار خود ابن سینا میکنه، یعنی قضیه رو طوری تشکیل میده که امکان جهت قضیه نباشد بلکه جزء محمول باشه. بعد این قضیه تشکیل شده رو قضیه شرطیه میکنه که مقدمش اصل باشد، تالیش عکس نقیض باشد، ولی عکس نقیضی که جایزه. بعد این قضیه شرطیه ارائه میده، میگه این درسته دیگه، کاذب نیست، دیگه کاذب نیست، درسته، کسی هم رد نمی کنه. منتها مشکلش اینه که مراد معترض رو ثابت نمی کنه. قضیه درستیه ولی مراد معترض رو ثابت نمی کنه. پس اون قضیه که خود معترض آورد که اصلا باطل بود، اون قضیه که صحیح هست و ما میاریم، اون مراد معترض رو اثبات نمی کنه. پس معترض دستش از در این مقام کوتاست و نمیتونه بر ما اشکال کنه. توجه کردین سه تا مطلب اینجا گفته میشه. یه مطلب این که اینجا عرض کردم عکس جای عکس نقیض نیست، چون قضیه اصل ممکن است و شما ممکنه رو نمیتونید عکس نقیض کنید. مطلب دومی که ابن سینا میاره اینه که قضیه ممکنه رو میاره عکس نقیضش میکنه که به قول خودش باطله. بعد اون اصل و مقدم قرار میده، عکس نقیض و تالی قرار میده. منتها مطلب مورد بحث ما نیست، مطلب دیگه است. بعد میگه حالا این قضیه نگاه کن، خودت وقتی ملاحظه میکنی میبینی قضیه باطله، خود قضیه باطله. بعد بیان میکنه که اگر شما امکان رو جهت قضیه نگیرید، به معترض میگه اگه امکان رو جهت قضیه نگیرید، جزء محمول بگیرید، بقیه قضیه شرطیه درست کنید که اصل بشه بعد مقدمش عکس نقیض بشه بعد تالیش، اون قضیه درسته، نتیجه خوبی هم میده. اما شما اون نتیجه رو اراده نکردید، مراد شما رو اثبات نمیکنه. این کل بحثیست که ابن سینا با این اشکال جدید داره، اشکال جدیدی که ما دیروز خوندیم و امروز تکمیلش کردیم. اما مطلب اولش صفحه 14 هستیم، سطر 7، و اینما غلط فی هذا العکس، اشتباه کرده تو این عکس، راه اشتباهی رو رفته. چرا اشتباه کرده؟ لانه اخذ القضیه ممکنتن، قضیه رو ممکن گرفته، یعنی قضیه که مقدم قرار داده ممکن گرفته، ممکنه گرفته، این جهتش رو امکان قرار داده. ولی چون عکسش کرده فهمیدیم که ظنها وجودیتن و ضروریتن، خیال کرده که این قضیه وجودیه است یا ضروریه است و دیده وجودیه و ضروریه عکس دارن، گفته پس اینم عکس داره، فاوجب عکسها، عکسش کرده. توجه کنید قضیه ضروریه رو به اقسامی تقسیم میکنه. ضروریه مادام از ذات داریم، یه ضروریه ازلیه داریم، ضروریه ازلیه که محمول برای موضوع مطلقا ثابته، نه قید مادام از ذات میخواد، نه قید مادام البس میخواد، نه قید وقت معین میخواد، نه قید وقت غیر معین میخواد، هیچی نمیخواد. این محمول برای موضوع ثابته همیشه، ازلا و ابدا، مثل عالمون که برای الله ثابته، الله عالمون به ضرورت الازلیه. یه ضرورت مادام از ذات هم داریم، الانسان حیوان و ناطق به ضروره، مادامی که ذات انسانی باقیه. اگه انسان از انسانیت در اومد، نه دیگه حیوان ناطق نیست. مادامی که ذات موضوع باقی است حیوان ناطق است. این میشه ضرورت مادام از ذات، یعنی ضرورت محمول برای موضوع مادامی که ذات موضوع ثابت است. یه ضرورت به شرط البس هم داریم، الکاتب و متحرک الاصابه به ضروره، اما مادام کاتبن، مادامی که وصف کتابت رو داشته باشه، که مادام الوصفه نه مادام از ذات. این ذات که انسانه و حالا وصف کتابت گرفته شده کاتب، این اینطور نیست که مادامی که ذاتش موجود باشه تحرک اعصابه براش ضروری باشه. این مادامی که وصف کتابت رو داره تحرک اعصابه براش ضرورت داره. این میشه ضرورت به شرط وصف، یعنی ضرورت مادام الوصف. دوم ضرورت، چهارم ضرورت در وقت معینه. کل قمرن منخسفون وقت الهیلوله، در وقت معین که وقت هیلوله است قمر منخسف است به ضروره. کل قمرن منخسفون به ضروره وقت الهیلوله، در وقت هیلوله زمین بین خورشید و قمر، قمر به ضروره منخسفه، تو همین وقت خاص به ضروره منخسفه، در وقت دیگه نه. این میشه ضرورت وقتیه که وقتش معینه. یه جا ضرورت هست منطبق معین نیست، کل انسان متنفسون به ضروره، وقت هم ما نه یه وقت خاص، وقت هم ما. این اسمشو اصطلاحا میذارن منتشره، این دیگه وقت غیر خاصه بهش میگن منتشره. اینم ضروری است، کل انسان متنفسون به ضروره منطبق هم ما. یه ضرورت به شرط المحمول هم داریم، مثلا میگیم که الانسان و کاتبان، خب یه قضیه قضیه فعلی است، قضیه مطلقه است، الانسان کاتبان بالفعل یعنی فی عهد العزمنت ثلاثه، این قضیه ضروریه نیست. اما شما این امکان رو، این کاتبان رو که محمول قرار دادید شرط موضوع بگیرید، وصف برای موضوع بگیرید، بگید الانسان و کاتب کاتبان، اینجا دیگه میگید به ضروره. این اصطلاح هم بگن ضرورت به شرط محمول، یعنی محمول آوردید، شرط قرار دادید برای موضوع، حالا محمول چنینی برای موضوعی که محمول شرطش شده، این محمول برای این موضوع میشه ضروری. الانسان کاتبون ضرورتن ضرورت نبود، اما الانسان کاتب کاتبون ضرورت، این میشه ضرورت به شرط محمول. این اقسام ضرورت بود، ازلیه، ذاتیه، وصفیه، وقتیه، منتشره، به شرط المحمول. شد چند تا؟ شد شش تا ضرورت داریم. ازلیه رو و ذاتیه رو بردارید، اون چهار تا دیگه باقی میمونه. هر چهار تا اصلا میگیم وجودیه، هر چهار تا رو میگیم وجودیه. عبارت ابن سینا نیا کنید، وجودیه او ضروریه. یه وجودیه دیگه هم داریم که اصلا جهتش ضرورت نیست، هیچ کدوم از این چهار قسم ضرورت توش نیست، و اونو ما بهش میگیم فعلیه، گاهی هم میگیم مطلقه، گاهی هم بهش میگیم وجودیه. مثل همین الانسان کاتبون بالفعل، بالفعل یعنی فی عهد العزمنت ثلاثه، این هم اسمش مطلقه است، هم اسمش فعلی است، هم اسمش وجودی است، و اینم وجودیه میشه. پس وجودیه شامل میشود این مطلقه رو و اون چهارتا ضروریه رو. و هر پنج تا که اسمشون وجودی هند قضایای بسیط هند، گاهی مرکبند و اسمشون وجودی است. همین قضیه مطلقه رو که اسمش وجودی است مقید میکنید به لازرورت، میشه وجودیه لازروریه. گاهی مقید میکنید به لادوام، میشه وجودیه لادائمه. اون وقت این دوتا مرکبن، وجودیه لازروریه و وجودیه لادائمه، دو قضیه مرکبه هستن که خود لاب ضروره یا لا دائما خودش تبدیل میشه به یه قضیه دیگه. یعنی اگر بخواد تفصیلش بدید یه قضیه دیگه از توش در میاد. به همین جهت قضیه رو مرکبه میگن. اول مثلا میگید کل انسان کاتبون بالفعل لا دائما، این لا دائمنش خودش یه قضیه دیگه است. وقت با اون کل انسان کاتبون بالفعل دوتایی کنار هم میان یه قضیه مرکبه میسازن. گاهی میگی لا به ضروره خودش یک قضیه دیگری است که کنار کل انسان کاتبون بالفعل قرار میگیره و قضیه رو مرکبه میکنه. پس قضیه مرکبه هم داریم، اسمشو میذاریم وجودیه لا ضروریه یا وجودیه لا دائمه. این وجودیه که ابن سینا گفته همون بساط رو شامل میشود، همین مرکبات رو شامل میشه. 5 تا بسیط، 2 تا مرکب، همه میشن وجودیه. بعد ضروریه پشتش داره، حالا ضروریه هم همون ضروریه ذاتیه بگیرید. این دو نوع قضیه، چه وجودیه باشد و اقسامش، چه ضروریه باشد، عکس دارن، عکس نقیض دارن. بعد این معترض قضیه ممکنه آورده، منتها توجه نکرده که قضیه ممکنهش ممکنه است. فکر کرده ضروری است یا فکر کرده وجودی است، بعد عکسش کرده. حالا ما بهش توجه میدیم، بهش هشدار میدیم که این قضیه تو قضیه ممکنه است، وجودیه نیست، ضروریه نیست، پس عکس اصلا نداره. لأنه اخذ القضیه ممکنتن و ظنها وجودیتن او ضروریتن، گمان کرده که این قضیه وجودی است یا ضروری است، فاوجب عکسها، عکسش را واجب دانسته. اگه متوجه بود به اینکه این قضیه ممکن است، عکسش نمی کرد. و هذا النوع من عکس نقیض لا یصح فی المقدمات الممکنه. من رو تبعیضی نگیرید، هذا النوع من عکس نقیض رو تبعیضی نگیرید. این نوع عکس نقیض صحیح نیست در قضایای در مقدمات ممکنه، مفهوم داره، مفهوم اینه که بقیه نوعش صحیحه، در حالی که هیچ عکس نقیضی در قضیه ممکنه صحیح نیست. پس من عکس نقیض رو تبعیضی نگیرید، بیانیه بگیرید. هذا النوع که عبارت است از عکس نقیض صحیح نیست در مقدمات ممکنه. هذا النوع یعنی همین نوعی که معترض گفت که دیدید عکس نقیض است، عبارت است از عکس نقیض، این در مقدمات ممکنه صحیح نیست. در مقدمات وجودیه صحیحه، در مقدمات ضروریه صحیحه، اما در مقدمات ممکنه صحیح نیست. خب ممکنه بگید باز عبارت ابن سینا بازم مفهوم داره، مفهومش این نیست که این نوع عکس نقیض ممکن نیست، نوع دیگر عکس نقیض ممکنه. مفهومش اینه که عکس نقیض ممکن نیست، عکس مستوی ممکن هست، که مفهومش عکس مستویه. ظاهر عبارت اینه که این نوع که عبارت از عکس نقیضه در مقدمات ممکنه صحیح نیست. خب مفهومش اینه که نوع دیگر که عکس مستوی است در مقدمات ممکنه صحیحه، در حالی که عکس مستوی هم صحیح نیست. کلام ابن سینا مفهوم نداره، چون بحثش در عکس نقیض بوده، عکس نقیض آورده. یعنی این نوع که عبارت از عکس نقیضه در مقدمات ممکنه جاری نمیشه. این نمیخواد بگه عکس مستوی جاری میشه یا نمیشه، اصلا عکس مستوی کاری نداره. بحثش در عکس نقیضه، عکس نقیضه داره میگه در مقدمات ممکنه نمیاد. پس عبارتش روشن چی میگه؟ هذا النوع من عکس نقیض لا یصح فی المقدمات الممکنه اذا جعلت الممکنه تو جهتن. این مهمه، اگر ممکنه رو جهت قرار بدید، یعنی اگر امکان جهت قضیه باشه، ولم تجعل جزء من المحمول، جزء محمول نباشه. اگه جزء محمول باشه ابی نداره، عکس نقیض درست میشه، چون دیگه قضیه ممکنه نیست. درسته که توش کلمه امکان آمده، ولی امکان جز محموله، جهت قضیه نیست. وقتی جهت قضیه نشد، قضیه ممکنه نیست. اگه ممکنه نبود میتونه عکس نقیض بشه. وقتی شما این امکان رو جهت قضیه قرار بدین، قضیه میشه ممکنه، دیگه نمیتونید عکسش کنید. ولی وقتی جهت رو این امکان قرار ندادید، امکان رو جز محمول قرار دادید، جهت عبارت میشه از هر چیزی دیگر، قضیه میشه وجودی یا ضروری یا هر چیز دیگه، میشه قابل عکس هست. الان ما سطر نهمیم، سطر 13 بیایید، این 4 تا سطر بعد. و اما اینجا الممکن جز امن المحمول سهل عکس، دیدینش دیگه تو عبارت، اما اینجا الممکن جز امن المحمول سهل عکس، لکن لم یکن مریدو ما یریدو، عکس درسته ولی مراد این معترض نتیجه نمیگه. این همون مطلب سومی که گفتم بعدم بهش میرسیم، که ابن سینا میگه اگر امکان رو جز محمول قرار بدی عکس درسته، ولی نتیجه ای رو که شما میگیری اونی نیست که میخواستی، که این مطلب سوم بعدم میشه. الان مطلب اول تموم شد. اذا جاء علت الممکنه جهتن، یعنی ممکنه رو جهت قضیه قرار بده، ولم تجل ممکنه جز امر محمول، در این صورت عکس نیست. این کمال قول قائلان این مطلب دومی که عرض کردم، یعنی میخواد بیان کنه که میخواد همین حرفی رو که معترض در قالب یه قضیه شرطیه ریخت، میخواد همین رو بیاره منتها مطلب عوض میکنه، یعنی نه مطلب معترض را در قالب شرطیه میریزد، یه مطلب دیگر در قالب شرطیه میریزد، شرطیهی که مقدمش اصل است و تاریخش عکس نقیض است. بعد میگه اینو نگاه کن، این قضیه شرطی اصلا درست نیست، این قضیه شرطی مثل قضیه شرطی است که این معترض درست کرده و قضیه شرطی باطلیست، پس قضیه شرطی که معترض درست کرده باطله. باز این قضیه ای رو که ابن سینا درست کرده من از رو میخونم، مثل دیروز که قضیه ای که معترض درست کرده بود از رو خوندم، الان قضیه ای که ابن سینا درست میکنه اینم از رو میخونم. تا خوب دقت کنید، عرض میکنم اینجور جاهایی که عکس نقیض میخوام بکنیم چون یه مقداری مشکله، یعنی خلط میشه، باید موضوع و محمول خوب تحفظ کنیم، بعد نقیضشون کنیم، بعد جابجاشون کنیم. اینا احتیاج داریم که قضیه خوب در اختیار ما باشه. قضیه رو تو ذهنمون، اگه حافظه خیلی قوی داشته باشیم قضیه رو میتونیم تو ذهنمون نگه داریم، ولی اگه حافظه‌مون معمولی باشه یا ضعیف باشه، خوبه که اینجور قضایا رو بنویسیم و با نوشته نگاه و با نگاهمون اونچه که میخوام دربارشون عمل کنیم. الان نوشته شده است، چون نوشته شده من از رو میخونم. اگه تخته بود رو تخته میشین توضیح میدادیم بعد از رو میخونم، یعنی فرقی نمیکنه، علی خودش اینجا نوشته. کمال قول قائلان این امکن الجواهر المختلفه التي ليست طبیعت و نوعها طبیعتا واحده. این خوبه که حالا من این کار شد نکنم، ولی شما خودتون انجام بدید. این قضیه شرطیه که ابن سینا میاره و قضیه شرطیه که معترض آورد، طابقا نعل به نعل مطابقت کنید، همه شد تمام ریزی ریز شو مطابقت کن، میبینید این همه، فقط مطلبی که تو اون قالب ریخته شده فرق میکنه با مطلب، مطلبی که تو قالب ریخته شده فرق میکنه، قالب همون قالبه. قالبی که معترض درست کرده همین قالبی است که ابن سینا درست میکنه، مطلبی که معترض تو قالب ریخت غیر از مطلبی است که ابن سینا تو قالب میریزه، فقط مطلب ها فرق میکنه، ولی قالب یکیه. عرض کردم طابقا نعل به نعل مطابقت کنه، میبینی قالباشون یکیه، محتوا فرق میکنه. ان امکن الجواهر المختلفه که لیست طبیعت و نوعها طبیعتا واحده، جواهر مختلفه رو عبارت بگیرید از انسان و فرس، هر چی دلتون میخواد. حالا من عبارت گرفتم از انسان و فرس. حالا ببینید جواهر مختلفه هستند، انسان و فرس جواهر مختلفه هستند، هر دو جواهرن اختلاف هم دارن. اختلاف دارن یعنی چی؟ یعنی التی لیست طبیعت و نوعها طبیعتا واحده. طبیعت نوعشون یه طبیعت نیست، یعنی دو تا نوع هن، یه نوع نیستند. طبیعت نوعیشون دو تاست، طبیعت نوعیشون یکی نیست. امکنه این جواهر چنینی رو ان تشترک فی ماهیت مشترکت واحده، هر دو اشتراک داشته باشن در یک ماهیت مشترک واحد، یعنی جنس، یعنی حیوان. هر دو مشترکن دیگه، هر دو یعنی انسان و فرس که دو نوع اند نه یک نوع، مشترکن در یک ماهیت، یعنی مشترکن در حیوانیت، که این ماهیت مشترک و واحد است. این اصل. و به جای ماهیت او صفت واحده بذاری، فی ماهیت مشترکت واحده او صفت واحده، فرق نمی کنه. مثلا بگید که حیز داشتن انسان و فرس که دو نوعن، هر دو حیزی رو اشغال می کنه. یعنی در یه صفتی که اشغال حیز باشه مشترکش می کنی، یا در یه ماهیت ذاتیه که جنس است مثل حیوانیت مشترکشون کنید، یا در یک صفت واحده که مثلا حیز داشتن مشترکشون کنید، فرقی نمی کنه. امکنه تا اینجا مقدم گفته شد، این امکنه الجواهر تا اینجا مقدم بود، حالا امکنه الاشیا تالیه، که تالی رو ملاحظه کنید عکس نقیض مقدمه. امکنه للاشیاء التی لا تشترک فی ماهیت واحده و صفت واحده، این اشیاء رو عبارت بگیرید از حجر و شجر، البته هر چی دلتون میخواد، ولی خب من حجر و شجر گرفتم، شما هم دلتون میخواد حجر و شجر بگیرید، یا هر دو ماهیت متباین. ماهیت متباین زیاد داریم، حالا من به عنوان مثال حجر و شجر انتخاب کردم. امکنه للاشیائی که اشتراک در ماهیت واحده، این اشتراک در جنس ندارن، اشتراک در جنس غریب ها، و الا حجر و شجر هر دو در جسم شرکت دارن، در ماهیت واحده شرکت ندارن، در صفت واحده شرکت ندارن. یا برای این که مثلا در هیچ ماهیتی شرکت نداشته باشن، اشیاء چنینی رو عبارت از حجر و شجر نگیرید، عبارت از جوهر کیف بگیرید، که دیگه جنس عالیان مسلم هیچ مابل اشتراکی نداره، مابل اشتراک ماهوی نداره. بگید جوهر و کیف. امکنه لچنین اشیایی ان تکون طبیعتها و نوعها واحده، چنین اشیایی ممکن است طبیعتشون و نوعشون واحد باشه، یعنی سنگ و درخت، حجر و شجر طبیعتشون واحد باشه، یا جوهر کیف طبیعتشون واحد باشه. حال جوهر کیف که نوع نیستن، اما حجر و شجر نوعن برای جسم. ممکنه بگین طبیعتشون و نوعشون واحده. آیا میشه این چنین گفت؟ اگر انسان و فرس که دو نوع مختلفن، دقت کنید دارم ترجمه میکنم این قضیه شرطیه که ابن سینا تشکیل داده، اگر انسان و فرس که دو نوعند تحت یک ماهیتند، این ممکن باشد، دوباره بگم، اگر ممکن باشد که دو نوع مختلف مثل انسان و فرس تحت یک جنس بروند مثل حیوان، یا تحت یک صفت بروند مثل متحیز بودن، اگر این ممکن باشد، ممکن است دو شیء جدا هم مثل حجر و شجر یک نوع داشته باشند. خب دقت کنید، آیا ملازمه بین این دوتا هست؟ اگر اون ممکنه، اینم ممکنه، خب مسلم این چنین نیست. اگه اون ممکنه دلیل نمیشه که این هم ممکنه. یه معترض هم همینه میگیم، اگه اونی که تو به عنوان اصل ممکن دانستیش ممکن باشد، دلیل نمیشه که اونم که به عنوان عکس ناقیز ممکنش دانستی ممکن باشد. و حالا این قضیه که ابن سینا فعلا تشکیل داده ملاحظه کنید، میخوام عکس ناقیزش کنم، میخوام تشریحش کنم، خود قضیه رو قالبش رو میخوام تشریح کنم، مطلبش رو گفتم، اون قالب و صورتش رو میخوام تشریح کنم. گفتم این امکنه الجواهر تا امکنه بعد میشه مقدم، امکنه الاشیا تا آخر میشود تالی. حالا مقدم رو نگاه کنید، دو تا بخش داره. بخش اولش الجواهر المختلفه التي ليست طبيعتن اها طبيعتا واحد است، یعنی جواهری که یک نوع نیستند. نقیزش کنید میشه جواهری که یک نوع هستند. این نقیز الان نگاه کنید بخش دوم تالیه، ان تکون طبیعت و بناها واحد، بخش دوم تالی قرار گرفته. خب حالا بخش اول، بخش دوم مقدمه نگاه کنید، تشتر که فی ماهیت مشترکت واحده و صفت واحده، این بخش دومه. تشترک رو بردارید جاش لا تشترک بذارید میشه نقیز. همینو بخش اول تالی قرار بدید، امکن الاشیاء التی لا تشترک فی ماهیت. پس به عبارتی دیگر مقدم دو بخش دارد، هر دو بخش رو نقیز کنید. بخش اول لیست طبیعت نوها واحدتنه، لیستش رو بردارید میشه نوع واحد، میشه طبیعتی که نوع واحده، نقیزش کردی. بعد بخش دوم ان تشترک فی ماهیتنه، نقیزش کنید میشه لا تشترک. بعد این دو نقیز رو جابجا کنید، این دو نقیز رو جابجا کنید، اون تالی درست میشه. لا تشترک رو ببینید بخش اول تالی است، نوع واحدان بخش دوم تالی است، که نقیز دو بخش مقدم بودن. این تالی میشه عکس نقیز برای مقدم، که روشنه دیگه، توضیح لازم نداره، خودتون بیشتر در اشتقاط کنید ملاحظه میکنید. خب حالا این قالبش رو توضیح دادم، صورتش رو توضیح دادم، معناش هم گفتم، معناش هم واضحه که باطله. این همین کاری که ما کرده بودیم و قیاس و این قضیه باطله رو تشکیل دادیم، این همین کار رو معترض کرده. پس همونطور که قضیه که ما تشکیل دادیم باطله، قضیه این که اون تشکیل داده باطله. حالا مطابقت بکنم با اون قضیه که معترض تشکیل داده، ظاهرا لازم نیست مطابقت کنم، خودتون مطابقت کنید. جز جز این قضیه که ابن سینا تشکیل داده با جز جز قضیه که اون معترض تشکیل داده مقایسه کنید، ببینید یکسانند. پس قالب همون قالبه، مطلب عوض شده، مطلب روی خود واضح تر کرده، گفته که خب این مطلب، این قیاس، این قضیه شرطیه که من درست کردم خودت ببین باطله، قضیه شرطیه تو هم مثل همینه، پس اونم باطله. حالا ابن سینا میگه و ازا کان هذا العکس لا یسه، اگر این عکس که معترض ادعا کرده صحیح نباشد، چنانچه در منطق ثابت است که صحیح نیست، و این نمونه مثالی هم که ما آوردیم نشون میده که صحیح نیست، اگر این عکس صحیح نیست، فعلم که انما قاله لا یجب، آنچه که این معترض گفت واجب نیست بهش اعتقاد داشته باشیم. لا یجب این لا یجب این یعتقد به، واجب نیست بهش معتقد باشیم. واجب نیست یعنی چی؟ یعنی نباید بهش معتقد باشیم، نه اینکه واجب نیست و جایز هست، بلکه اصلا جایز هم نیست. لایجب این نباید، من بارها عرض کردم لایجب در عبارت ابن سینا به معنی نباید هم میاد، به معنی واجب نیست هم میاد. اگر به معنی واجب نیست بیاد مفهوم داره، یعنی جایز هست، اما اگر به معنی نباید بیاد مفهوم نداره. اینجا به معنی نباید دیگه مفهوم نداره، یعنی نباید اعتقاد پیدا کنیم به حرف این کسی که این عکس رو در اینجا ادعا کرده، چون نه صحیح نیست. وقتی صحیح نیست نباید به حرفش گوش بدیم. این مطلب دوم تموم شد. اما مطلب سوم، مطلب سوم اینه که ابن سینا میخواد بگه اگر این معترض امکان رو که جهت قضیه قرار داد جزء محمول قرار میداد، اشکالی نداشت، قضیه شرطی درست میکرد که مقدمش اصل بود، تالیش عکس نقیض بود، مفادش مفاد صحیحی بود. چون دیگه قضیه ممکنه نبود که عکس نقیض نداشته باشه، یه قضیه دیگری بود عکس نقیض داشت، اون وقت ما اصل رو مقدم قرار میدادیم، اصلی رو که صحیح بود مقدم قرار میدادیم، عکس نقیضی رو هم که صحیح بود تالی قرار میدادیم. وقت این عکس نقیض لازم اون مقدم میشد، ملازمه بین مقدم و تالی برقرار میشد، یه قضیه شرطیه صحیح به وجود میامد که الان بیان میکنیم. و این قضیه شرطیه در اینجا به وجود میاد، اما نتیجه میده که معترض این نتیجه نمیخواد. پس ما یریده نیست، ولی قضیه درسته. حالا من بازم اینم از رو میخونم، اینم باز از رو میخونم، عکس نقیض رو تشریح میکنم، بعد ملاحظه میکنم، صحتش هم بیان میکنم، و بعدم توضیح میدم که چرا این اونی که معترض میخواد نیست. و اما اینجا الالممکنه جز ان من المحمول سهل عکس، اگر ممکن جهت قضیه قرار داده نشه بلکه جزی از محمول قرار داده بشه. عرض کردم که این اما این جایلن ممکن جز امن المحمول عطف بر کجاست؟ عطف بر ازا جایلت ممکنه جهتن بود که در دو سه خط قبل دیدید. اما اگر ما ممکن رو جهت قرار ندادیم، جهت قضیه قرار ندادیم، بلکه ممکن رو جزی از محمول قرار دادیم، سهل عکس، یعنی عکس نقیزه چه این قضیه ای صحیحه. و شما میتونید خود قضیه رو اصل قرار بدید و مقدمش بگیرید و عکس نقیزم برش بیارید، اون عکس نقیزم تالی بگیرید، بین این دوتا رو رابطه شرطی لزومیه برقرار کنید، وقتی یه قضیه شرطی صادقهی درست میشه. لکن لم یکن ما یریدو، این اون چیزی نیست که این معترض میخواست، یعنی مرادو رو نتیجه نمیده، یه مطلب دیگری نتیجه میده که مطلب حقیه و اونی که معترض میخواست نیست. این حالا حتما بعدا معلوم میشه انشالله. و کان عکس و نقیض تلک المقدمه انده، ابن سینا اصل رو توضیح نمیده. چرا اصل رو توضیح نمیده؟ چون اصل رو قبلا گفت، منتها وقتی میخواست اصل رو بگه امکنه رو جهت قرار داد. حالا میگه همون اصل رو بیار، امکنه رو که جهت بود ببر جزء محمول قرارش بده. یعنی من اصل رو برای تو گفتم دیگه، لازم نیست دوباره بگم، من تو اصل رو گفتم و جهت امکان رو جهت قرار دادم، تو این جهت رو برده جزء محمول قرار بده. اصل وقتی گفته شده دیگه این بقیهش کاری نداره، بقیهش راحته. یعنی اینکه جهت رو جزء محمول قرار بدی راحته، این کار خودت انجام بده. وقت عکس نقیضش رو ابن سینا میگه، این دیگه نوشته نیست، من باید اصلش رو براتون بیان کنم. اصل همونی که گفتیم دیگه، اصل اینه که دو شیئی که طبیعت واحد ندارند، دو شیئی که طبیعت واحد ندارند مثلا مثل آب و خاک، ممکن است، ببینید ممکن است و جزء محمول دارم قرار میدم، ممکن است که یک نوع حرکت داشته باشند. حالا همین عکس نقیض کنید. اینطور بود اول که دو نوعی که طبیعت واحد ندارند، یعنی دو نوعند، ممکن است حرکت بسیط کنند. بعد دو نوعی که طبیعت واحد نیستند بکنید یک نوع، نقیض میشه دیگه. بگید دو چیزی که طبیعت واحد هستن، دو امری که طبیعت واحد هستن، دو شخصی که نوع واحد دارند. بعد اون که گفت میتواند یک نوع حرکت کند، بگید که میتواند حرکات مختلف کند. سلام، میتواند حرکات مختلف کند. بعد اینا جا به جا کنید. دو چیزی که میتواند حرکت مختلف کند، میتواند یک نوع باشد. اینا رو من که میگم نوشته بشه راحت‌تر فهمیده میشه. خب این خوب در نیامد. چرا خوب در نیامد؟ چون اصلش کاذب بود. اصلش کاذب بود. حالا توجه کنید، اصل و صادقش میکنم، بعد عکس نقیضی که ابن سینا گفته میگم. اینی که من الان میگم اینو اگه بتونید بنویسید و بهش توجه کنید، اونی که الان گفتم اون ننوشتیدش، ولی خب کاذب بود، مطابقی اون چی میخواستیم در نیمد. اینی که الان میگم توجه کنید، اصل رو دارم میگم. هر نوع جرم بسیطی، فارسی میگم بعد تو کلام ابن سینا عربیشو میخونیم، هر نوع جرم بسیطی ممکن است دارای یک نوع حرکت بسیط باشد. این اصله. موضوعش رو توجه کنید، هر نوع جرم بسیطی محمولش ممکن است دارای یک نوع حرکت بسیط باشد. موضوع رو نقیض کنید، محمولم نقیض کنید. موضوع بود هر نوع جرم بسیطی، بگید هر نوع جرمی که بسیط نباشد. به جاش می‌نویسید هر جرم مرکبی. بعد محمولم نقیض کنید. محمول اینطور بود، ممکن است دارای یک نوع حرکت بسیط باشد، بگید که ممکن نباشد که دارای یک نوع حرکت بسیط باشد. حالا این دوتا نقیض رو جابجا کنید، این قضیه درست میشه. قضیه رو توجه کنید، جرمی که ممکن نیست یک نوع حرکت بسیط داشته باشد، نوعی از جرم بسیط نیست، بلکه جسم مرکب است. خوب دقت کنید، نوشته هاتون رو ملاحظه میکنید که اول اصل رو گفتم، بعد موضوع محمول رو نقیض کردم، بعد جابجا کردم قضیه جدیدی که عکس نقیض تشکیل شد. عکس نقیضم درسته، اصلم درست، عکس نقیضم درست. اصل میگه هر نوع جرم بسیط که ممکن است یک حرکت بسیط داشته باشه، خب درسته. عکس میگه که عکس نقیض میگه جرمی که ممکن نباشد یه نوع حرکت بسیط داشته باشه بلکه حرکاتش مختلف باشه، این جسم بسیط نیست بلکه مرکبه. اینم درست. ولی خب این همون مراد معترض نیست، معترض از کار به این قضیه نداشت. ولی عبارت ابن سینا دقت کنید، ابن سینا عکس نقیض رو فقط ذکر میکنه، اصل رو ذکر نمیکنه. من الان اصل و عکس نقیض هر دو رو گفتم، عکس نقیض که الان از عبارت ابن سینا میخونم روشن میشه. و کان عکس و نقیض تلک المقدمه، تلک المقدمه یعنی همون مقدمه‌ای که اصل قرار داده شده. ان عکس نقیض این میشه، ما لیس یمکن ان یتحرک حرکتا وسیطتا واحدتا نوعها واحدون، چیزی که نمیتواند، لیس یمکن نمیتواند که حرکت کند، حرکتا وسیطتا واحدتا که نوع این حرکت واحد است، چنین چیزی فلیس من الاجرام البسیطه که نوع طبیعتش نوع واحد نباشد. از اجرام بسیطه ای نیست که نوع طبیعتش نوع واحد نباشد، بلکه از اجسام مرکبه است که نوع طبیعتش نوع واحد نیست. پس جرمی که جسمی که حرکتش یک نوع نیست، جسم بسیط نیست، بلکه جسم مرکبی است که نوع طبیعتش یک نوع نیست، یعنی از چند نوع تشکیل شده. اینا رو عرض میکنم بنویسید بعدم مطابقت بدید، ولی همینطوری من بگم روشن نمیشه. جایی که عکس نقیض میکنیم باید نوشته بشه، مگر اینکه خیلی جمله مختصر باشه، مثلا بگیم کلو انسانن حیوان، بعد عکس نقیض کنیم کلو لا حیوان لا انسان، که این جور اگر انجام بدیم خب این خیلی راحته، چون موضوع محمولش خیلی کوتاه است، زود عکس نقیض میشه. اما این جملاتی که ابن سینا میگه طولانی هن، موضوع طولانی، محمول طولانی، بخوام عکس نقیض کنیم باز تو ذهن نمیتونیم نگه داریم، حتما باید نوشته بشه. الان اون چی که من گفتم شما بنویسید بعدا مطابقت بدید، ببینید همش حل شد. و هازا حقون، یعنی این چنین عکس نقیضی حقه، صادقه، ولی اونی که معترض میخواست نیست. معترض میخواست در جسم بسیط اختلاف حرکات رو درست کند و بگوید اختلاف حرکات دلیل بر اختلاف نوع نیست. الان ما در جسم مرکب اختلاف حرکت درست کنیم، مثلا ربطی به حرف اون نداره، اون میخواست تو جسم بسیط این کارو بکنه، الان ما تو جسم مرکب این کارو کردیم. پس آنچه که ما در این قضیه به دست آوردیم اونی نیست که اون اراده کرده، مطلب حقیقیه که ما به دست آوردیم، ولی اون چی که اون میگفت چیز دیگه است، حرف او باطل بود، آنچه که ما از این قضیه استفاده کردیم حق. خب مطلب تموم شد. از یه گردنه یه تقریبا بزرگی رد شدیم. البته عرض میکنم در واقع گردنه نیست، اگر این مطالب که میگم مثالاش نوشته بشه بعد مطابقت داده بشه هیچ مشکلی نداره، تو ذهن بخواد حلش کنید مشکل میشه، مگر حافظه خیلی قوی باشه تو ذهن وقتی نوشته بشه دیگه نوشته بشه، وقتی مثلا یه نوشته ایست که مقابل چشمتونه. اما اگه حافظه متوسط ضعیف باشه حتما باید نوشته بشه، نوشته بشه این مسائلی که الان ابن سینا میگه سخت نیست. این فقط علم سر مطلبه، باید سر سطرم نوشته بشه که انشالله جلسه آینده میخونیمش.